کرمی عزیز؟
نه من خیلی نمیدونم، ولی خب میدونم که حداقل مثلا دو ستایی داریم که در حال تولید هستن.
تولید کننده بله. انبوه یا نه تولید کننده کلا؟
فقط همون محصول خاص رو دارن به صورت در حد
تخصص. مثلا فرض خودرو یکی دو تا تولید کننده تو این زمینه داریم.
بله.
اینا که قطع ساز بهشون نمیگن دیگه، اینا میگن کار بولبولینگن، منتها مال خودرو رو تولید میکنن، درسته؟
بله بله، جزء قطع سازای خودرویی محسوب میشن.
آها، در زمره قطع سازان.
بله، در زمره قطع سازان خودرویی هستن، نه در زمره مثلا قطع سازان صنعتی که به خب صنعت بیرون.
خب حالا اگه ما اگه هر صنعتی رو بخوایم ازش صحبت کنیم، هر صنعتی بالاخره توش بولبولینگ استفاده میشه دیگه. بله. همین صندلیایی که الان مروش نشستیم حتما توش بولبولینگ استفاده شده برای چرخاش. یعنی هر صنعتی یه بلبلینگ خاصی براش استفاده میشه و تولید میشه، یا نه ما چند نوع بلبلینگ داریم که این چند نوع بین همه صنایع استفاده میشه؟
بلبلینگ ها اقلام کاتالوگی هستن.
خب
در واقع شما مطابق با یه کاتالوگی اینها رو تولید میکنین، اینا اسپک فنی دارن، بر اساس اون تولید میکنین و به بازار عرضه میکنین. هر صنعتی میاد آنچه که مورد نیازش هست رو از بازار تهیه میکنه.
خب
و بعضی از صنایع خاص هستن که بلبلینگ هاشون کاتالوگی نیستن، داخل کاتالوگ ها موجود نیست و سفارشی هستن.
یعنی مجبوریم اونها... به خاطر اونها خط تولید خاص رو بنویسیم.
بله همینطوره، یا در همون خط تولید به سفارش باید اونها تولید بشه. اونم اون بلبلینگ ها معمولا ارزش در واقع پولی بیشتری دارن.
آره،
و خیلی گران
تولید میشه دیگه. بله، اون وقت این بلبلینگ ها با توجه به مثلا نوع اون صنعت، فکر کنید مثلا توی تانک میخوان از بلبلینگ استفاده کنن مثلا.
بله.
خب بلبلینگی که تو این خودرو استفاده میشه با بلبلینگی که تو مثلا پراید استفاده میشه قاعدتا فرق میکنه دیگه. به نوع ظرفیت و تحمل تولید میشه بلبلینگ اگر خاص نباشه، یا یعنی اینکه نه مثلا من شنیدم میگم بلبلینگ شیار عمیق مثلا یا گرد تختی، همچین تعابیری به کار میبرن فعالان این صنعت دربارش. اینجوریه که مثلا ما میگیم آقا از هر نوع از بلبلینگ هایی که میگن شیار عمیق ما 20 مدل داریم تو بازار، اما ما مثلا 5 تاش رو تولید میکنیم، اینجوریه یا نه؟
عرض به خدمت شما که این بلبلینگ ها چند دسته بندی اصلی دارن.
آها.
بعد وارد هر زیر شاخه که میشین بر اساس ابعاد قطر داخل و قطر بیرون و همینطور عرض و تعداد ردیف های ساچمه، نوع ساچمه و تعداد ساچمه ها، اینا متفاوت میشن. ظرفیت تحمل بار یا تحمل سرعت و اینهاشون با هم متفاوت میشه.
بله.
طراح هر محصولی میره داخل اون کاتالوگ ها و الان دیگه نرم افزاراش هم موجوده، با اونها چک میکنه و یه عمری رو برای این بلبلینگ تعیین میکنه. مثلا میگه این بلبلینگ من با توجه به شرایط بارگذاری، تحمل دور و نوع بارگذاریش مثلا فرض بفرمایید که 10000 ساعت کار میکنه. این بلبلینگ رو انتخاب میکنه و از داخل این کاتالوگ ها اون نوع خاص بلبلینگ انتخابی هستش. تنوعشون هم خیلی زیاده، یعنی شاید ما مثلا بیش از 1000 مدل بلبلینگ داریم.
درسته.
و اینها همش قابل تولید نیست توسط یک کارخانه. هر کارخانه خیلی بزرگی هستن که خیلی وسیع اینا رو تولید میکنن. بعضیاش هم هنوز که هنوز به سفارشه، یعنی همه اون چیزی که در کاتالوگ هم میبینید تو بازار موجود نیست. بعضن باید سفارش بذارید.
قطب تولید بلبلینگ کدوم کشوره؟
آلمان، فرانسه، ژاپن. نمیتونیم قطب خاصی بگیم، حتی کشور بله بله کشورهای اروپای شرقی، اسلوواکی، اینا همه تولید کننده هستن.
بله.
ولی قطب اصلیش میشه گفت آلمانه دیگه.
درسته.
آلمان دو تا برند خیلی قدر داره.
عجیبه که چینو نگفتید.
چین قطب محسوب نمیشه، تولیدات خیلی زیادی داره ولی هنوز که هنوز نتونسته خودش به معنی قطب معرفی کنه.
متشکرم. خب آقای زلفار، شما پوسته بلبلینگ تولید میکنید، درسته؟ آلیاژ اون پوسته که تولید میکنه آلیاژ خاصی است، فلز خاصی است که ازش تولید میشه؟
کلن پوسته ها رو از جنس چدن تولید میکنن.
چدن؟
بله.
از یه نوع خاص چدن؟
چدن خاکستریه. بله،
چدن خاکستری.
البته
فرقش با چدن دیگه چیه؟
چدن خاکستری درصد کربونه. کلن چدن اینجوریه که درصد کربون بین 2.1 تا 6.2 درصد کربون توی آلیاژ بار ما جزء دسته چدن ها محسوب میشه.
یعنی استانداردی داره؟
این استاندارد. بله.
خب
توی یه نموداری عرضم به خدمتتون که این کلن از این درصد کربن جزء چدن محسوب میشه. اما چدن خاکستری بین عرضم به خدمتتون که 3 تا 2.8 تا 3 تا 3.2 درصد کربنش میاد رو چدان خاکستری قرار میگیره.
بله. ماده اولیه که میارید برای پوسته بال بیرینگ تولید بکنید، ماده اولیش وارداتی است یا در داخل هست؟
ببینید یه زمانی که خب حالا کوره ها به صورت کوره های دوار بود و دسترسی به مذاب نبود، عرضم به خدمتتون بلوک های به اصطلاح شمش های چدن رو تهیه میکردن از ذوبان اصفهان و اینا، خب. اونا رو ذوب میکردن. اما الان با توجه به وجود کوره های القایی ما خود آهن رو میگیریم ذوبش میکنیم، با توجه به محاسباتش و حالا کارهای دیگه‌ای که انجام میدیم، درصد کربن و سیلیسی که باید داخلش باشه، فروسیلیسی که مصرف میشه، گرافیتی که مصرف میشه رو بهش اضافه میکنیم و به اون حدی که میخوایم میرسونیم.
یعنی در واقع شما به عنوان تولید کننده پوسته بال برینگ همه کارش خودتون انجام میدید؟
همه کارش خودمون.
یعنی چدن میگیرید ذوب میکنید اون اندازه‌ای که میخواید؟
ما الان دیگه چدن ندیگه، الان آهن میگیریم. بله
میگیرید، متون اون درصد چیزا رو اضافه میکنید؟
اضافه میکنیم. بله بسته به حالا آنالیزی که میگیریم از موادی که داخلش هست متوجه میشیم که چند، حالا نسبت به کیلویی که مثلا آهن مصرف کردیم، چند کیلویی که گرافیت مصرف کردیم،
بله.
کم و زیادش رو به اصطلاح محاسبه میکنیم و اضافه میکنیم تا به اون باری که میخوایم، به اون عیار باری که میخوایم میرسیم.
بله خیلی متشکرم. یه شوخی بکنیم، آقای انامی از عراق گفته که آرزو میکنم یه روز بلورینگی ساخته بشه، چرخ زندگی با وجود اصطکاک تورم راحت توش بچرخه. خب به فاصله کوتاهی از همکارانمون بگیریم، واقعا شنوندهای خوش ذوقی داریم ما. ممنونم آقای انامی. یه فاصله کوتاهی از همکارا بگیریم. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. 2265 25 25 تلفنمون، منتظر شنیدن صداتون هم هستیم. بریم و برگردیم. برنامه یک کالای ایرانی با هدف حمایت از تولید ملی در سالی که موسوم شده به رونق تولید ملی تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. اگر فعال اقتصادی هستید، تولید کننده هستید، سر و کار با محصولات و کالاهای مختلف دارید، بگید چقدر در کارتون، در زندگیتون از محصولات ایرانی استفاده میکنید، از کالای ایرانی. به ویژه امروز که میخوایم درباره بال برینگ صحبت بکنیم و خوشحال میشیم نظر بدید در این باره. 3036-37 سامانه پیام کوتاه، 2265-2525 تلفن ما.
شما بلبرینگ هم دارین؟ میفروشین؟ من علاقه من هم گزارشگر رادیو یه برنامه داره این کالای ایرانی موضوع در مورد بلبرینگه. خب یه چند تا سوال ازتون بپرسم، مشکلی نیست؟ اصلا خب نداره، من ازتون میپرسم شما پاسخ بدید. خب خیابان ناظم العتبایم درسته؟
بله.
درود بر شما دوستان عزیز، شنونده برنامه کالای ایرانی. اومدیم در رابطه با موضوع امروزمون یه گزارش بگیریم از آقای فروشنده که نمیدونم چند ساله تو این حوزه. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. 3 سال نیم.
بلبرینگ ایرانی، بلبرینگ هم دیدم هم رو شیشه نوشتید دارید هم تو خفرسه.
درست.
چرا فقط خارجیه؟
چون ایرانی جنسش اونقدی خوب نیست.
یعنی چی خوب نیست؟
یعنی مثل خارجی ها نیست قطعا.
چه مدلی باید باشه که نیست؟
خب اینا بیشتر کار میکنه، عمرش بیشتره. ایرانی ها خیلی عمرش کمتره.
چقدر عمر خارجی ها ایرانی ها چقدره؟
تقریبا دوبله ایرانی ها. مثلا اینا 2-3 سال کار میکنه، اونا 1 سال اینا کار میکنه.
مشتری تاله شده که مثلا بیاد به هوای ایرانی و شما خارجی بهش بفروشی؟
نه هم... میگیم نداریم بهش. نه ایرانی ما نمیاریم، بچه ها میارن ولی ما نمیاریم.
چرا نمیاری؟
چون که جنسش خوب نیست.
گشتید ببینید تولید کننده های خوبی که دارن خوب تولید میکنن؟ مگه میشه این همه تولید
کننده؟ نه جنس ها مشخصه، 2-3 تا جنس بیشتر نداریم ایرانی.
چند تا تولید کننده هست بلبرین که خوب تولید میکنن؟
ایران اسمشون رو نمیارم ولی تعداد 3-4 تا.
3-4 تا. تو این 3-4 تا هیچ کدوم از تولید کننده بلبرینگ های خوب تولید نمیکنن؟
در حد خارجی نه، حتی در حد چینی هم نه.
الان خارجی که دارید میگید مال کجاست؟
هم چین دارم، هم کره دارم، هم ژاپن دارم.
این کره و ژاپن همون چینه که ما کره و ژاپن فروخت.
کره و ژاپن.
بعد گارانتی هم دارن اینا؟
گارانتی اصلا.
ایرانی هم گارانتی نداره، خارجی هم نداره.
نداره.
مشتری ها چی براشون تو بلبرینگ مهمه؟
مثلا چند سال کار میکنه و اینا. هر چقدر متریالش بهتر باشه 100% طول عمرش هم بیشتر. ایرانی هم تولید میکنن، جنسش خوب.
فکر میکنید چرا ما نمیتونیم یک بلبرینگ خوب در حد خارجی تولید کنیم؟
بخاطر اینکه متریالش خوب، دستگاهش هم شاید شاید اوکی نباشه.
خب خیلی متشکرم از شما. قیمت بلبرگی خارجیش هست؟
چرخ مثلا پراید الان هست 150 تومن، ایرانیش هست هلوش 90 تومن.
خب خیلی متشکرم از شما. ممنونم دوستان عزیز شنونده برنامه کالا ایرانی، به ما بگید که بلبرگ ایرانی تهیه میکنید یا خارجی؟ بازی هستید از نوع ایرانیش یا خیر؟ همچنان ما با همراه باشین، یه بخش دیگه از گزارشون با ماست.
خب عرض کنم من خودم با بلبرگ بیشتر زمانی سر کار دارم که ماشینم خراب میشه، زنگ میزنم دوستم که مکانیکی، میگم که علی آقا این ماشین وقتی راه میری اصلا انگار همه سرسره ماشین تو اتاقه. میگه باز بلبرگ چرخه؟ میگم آره دیگه احتمالاً. میاد یه بلبرگ چرخ عوض میکنه. من خودم سر کارم اینه، تو 10 سال گذشته سر کارم این بوده بیشتر با بلبرگ. نمیدونم شما شنونده عزیز که دارید برنامه رو گوش میکنید، تولید کننده هستید، فعال اقتصادی هستید، مثل من فقط تو خودروتون با بلبرگ سر کار دارید، سر کارتون با بلبرگ چقدره؟ چقدر میشناسید؟ اطلاعاتی دارید تو این زمینه به ما کمک کنید؟ دو مهمان اومدن که از تولید ملی این محصول صحبت بکنن. تو فاصله که گزارش خانم علاقمند داشت پخش میشد دیدم آقای کرمی سر تکون میده. گفتم چیه داستان؟ گفت آقا ما خیلی بالاتر از اون چی که تو این گزارش داره مطرح میشه داریم تولید میکنیم. گفتم خب گزارش تموم شد، بفهمید که تو کدوم حوزه تولید میکنید و برای کجا دارید تولید میکنید. آقای کرم بفهمید.
خواهش میکنم. عرض خدمت شما که ما همونطور که عرض کردم بلبرگ ها، ورود برای ساخت به بلبرگ ها بایستی از نقطه شروع بشه که در واقع اون ارزش ریالی بالاتری داشته باشن و به صرف تولید داخل براشون و امکانات کمتر بشه اینها رو تولید کرد. ما بلبرگ هایی که در واقع تولید میکنیم بلبرگ هایی هستن که توی توربین ها، توی موتورهای توربینی به کار میبرن، عمدتا دور بالا دارن و از کلاس دقت و آلیاژ خیلی خاص بهره میبرن. بسیار بسیار از آنچه که تو به عنوان بلبرگ های کامرشیال تو بازار هست دقیق تر و همینطور خاص تر و با آلیاژ با کیفیت تر هستن.
وقتی میگید آلیاژ یعنی این که مثل آقای ذوالفقاری فلزی که ذوب میشه یه چیزایی اضافه میکنیم که تقویتش میکنیم یا منعطف‌ترش میکنیم، منظورتون اینه؟
ببینید اغلب بلبرگ هایی که تو بازار هستن از جنس 5200 هستن.
یعنی چی؟
این یه نوع فولاد در واقع آلیاژی پرکربونه.
بله.
که مقداری هم کروم داره، اغلب به عنوان فولاد بلبرگ در واقع شناخته میشه. این فولاد خاصیتش اینه که به صورت حجمی که سختش میکنن، یعنی کوینچش میکنن، اول میارندش توی دمای آستنیتش میکنن و بعد کوینچش میکنن داخل روغن.
این اصطلاحات تخصصی میدونم ترجمه کنید.
بله حتما. چشم. میبرندش تو
چیکارش میکنن؟
میبرندش تو هولوش مثلا 850 تا 900 درجه، اونجا کربنش کاملا حل میشه، یه فازی درست میشه به اسم فاز آستنیت که اگر از اون دمای 850 تا 900 درجه که نگهش داشتن به طور ناگهانی اینو سردش بکنن،
بله،
این فولاد رگه های مارتنزیت خیلی سخت توش ایجاد میشه و سختی بالایی پیدا میکنه.
درسته.
بعد از این که کوینت شد اینو در واقع برگشتش میدن، یه مقداری حرارتش میدن تا این
درسته.
سختی یه مقداری افت بکنه، این مارتنزیت ها لبه هاش کم گرد بشه که شکنندگیش کم بشه.
درسته.
و دیگه حالا آماده است برای این که اگر چنانچه هندسه لازمو داشته باشه به عنوان بلبرگ عمل بکنه و ساچمه ها روش بغلطن.
الان الان با این سختی که شما گفتید برای چه صنعتی تولید میشه این؟
این آنچه که من الان عرض کردم مربوط به صنعت عمومی هست، ولی اونچه که در صنایع توربینی معمولا مصرف دارن چون دما بالاه، دور بالاه و قابلیت اعتماد خیلی بالایی میخوان، بعضا این فولادا متفاوت میشه. مثلا جنسای در واقع استفاده میشه که سختیشون رو بتونن تو دماهای بالا هم حفظ بکنن. این آلیاژی که 5200 هست این تا دمای 120 درجه 130 درجه سانتیگراد میتونیم ما ازش استفاده بکنیم. بالاتر از اون اگر دماش بره بالاتر شروع میکنه به نرم شدن، سختیشو از دست دادن. ولی جنسایی که در واقع تو صنایع خاص استفاده میشه مثل صنایع توربینی اینا باید بتونه بعضن تا 700 درجه تا 600 درجه هم بتونه سختی خودش رو حفظ بکنه. یعنی دمای تمپرش، دمای برگشتش اصلا باید اون دما باشه.
گفتی توربین و صنایع
توربینی.
خب
صنایعی که دمای بالایی دارن و دور بالا هم میخوان استخراج کنن،
نمیشه این بلبرنگایی که میسازید و مثلا بیارید تو صنایع دیگه هم استفاده کنید. ما انقدر بلبرنگا چرخ ماشینمون عوض نکنیم، هر 10000 کیلومتر ما باید عوض بکنیم.
بله همینطوره. ببینید اگر کیفیت خوبی داشته باشه، همون 5200 برای چرخ خودرو کاملا سالهای سال میتونه عملکرد خوبی داشته باشه.
یعنی کلام میندازن چیه که بر دو چرخ میخوره باید عوض بشه؟ چه مدلیه؟
اینا قاعدتا آلیاژ سازیشون خوب نیست. ببینید در مورد آلیاژ سازی حالا خوبه که صحبت شد. اگر بخوایم این بلبرینگا داخل کشور بسازیم،
چون پرسیدن گفتن از آلیاژ پرسیدن به خاطر همین.
بله.
دارم سوالا اینجوری میپرسم که باز کنید قشنگ.
بله. ببینید اگر ما بخوایم به این عرصه ورود بکنیم، ما با آقای ذوالفقاری هم رو همین موضوع داشتیم صحبت میکردیم.
بله.
ما باید آلیاژ سازیمون در درجه اول یه مقدار تقویت بشه، بتونیم این آلیاژ 5200 که برای مثلا کاربردهای صنعتی هستش استفاده میشه رو بتونیم اینو با کیفیت خوب تولید کنیم. بایستی که ببینید فولادهای آلیاژی رو تو حالت عادی روشهایی دارن برای اینکه بتونن سربارا رو ازش جدا کنن، ناخالصی‌ها رو جدا بکنن و بتونن فولاد خوبی به دست بیارن، ولی برای بلبرینگا لازم هستش که با روش های مثل وکیوم اسلگ ریملتینگ یا الکترو اسلگ ریملتینگ اینا خالص‌تر بشه، ناخالصی‌هاشون کمتر بشه.
درسته.
و همینطور به قول آقای ذوالفقاری میفرمان همیشه که اگه بخوایم این همه متریال ما دور بریزیم، چون بلبرینگ همیشه توش خالیه.
درسته.
اگه بخوایم همه این متریال دور بریزیم که باید انرژی زیاد صرف خارج کردن این متریال و هزینه تماشاش خیلی بالا میبریم. باید این متریال به صورت لوله باشه. ما امکانات تولید این آلیاژ هم در کشور داریم.
خب الهی شکر.
وجود داره، این امکانات از قدیم بوده و هست و این امکان وجود داره که بشه در واقع آلیاژ مناسب برای اینا رو هم ریختگری کرد. امکانات در واقع تولیدیمون هم به یه حدی هستش که به غیر از ساچمه میتونیم بقیه چیزها رو در داخل کشور تولید کنیم. ساچمه مسائل خاص خودش رو داره، دستگاه خاص خودش رو میخواد. بله. اون هم قابل تولید هست، منتها باید این یه زنجیره است که باید آروم آروم شکل بگیره.
یعنی از اون بلبلی که ما الان داریم تولید میکنیم، ساچمه هاشو خودمون تولید نمیکنیم الان؟ نه
نه خیر، ساچمه ها
وارد میکنیم. از کجا؟
ساچمه ها عمدتا از کشورهای اروپایی وارد میشه و جنس های اونها هم 5200 هست. بله. هم فولادای استنلس استیل 440 سی، همینطور فولادای در واقع هاش اس اس یا فولادای سردکار که اونها هم از سختی خیلی بالا برخوردار هستن و همینطور بعضی از ساچمه هم جنس سرامیکی دارن. ساچمه خیلی ارزش زیادی نداره وارد کردنش. هم ببینین شاید اینطور بگم که حتی مغروم به صفحه نباشه تا سالها که ما خودمون ساچمه رو ورود بکنیم به تولیدش. ما اگر بتونیم بلبرینگ رو اسمبل بکنیم، تست بکنیم، کلاس دقتش رو، اون کلاس دقت لازمه رو ایجاد بکنیم و اون دوتا ریس در واقع اون دوتا لوله داخلی و خارجیش رو تولید بکنیم و برسیم به تکنولوژی ساخت بلبرینگ، میتونیم تا سالها ساچمه‌هاش رو وارد کنیم. آه. چون ارزش زیادی نداره، وارد کردنشون خیلی راحته. حمل و نقل بسیار آسونی دارن ساچمه‌ها. اصلا نیاز به ببینید خود بلبرینگ ما باید بزنیم توی جعبه، توی روغن بایستی پریزروش کنیم.
بله.
لای کاغذ رو داخل جعبه حمل و نقلش بکنیم. بله. ولی ساچمه‌هاشو میشه همینطوری فله ریخ رو هم دیگه،
عین شنماسه.
بله عین شنماسه میشه ریخ رو هم دیگه و جابجا کرد، اصلا آسیب بهشون نمیرسه و خیلی مغروم به صرف است که آدم اصلا تا سالها وقتی وارد تولید میشه
اصلا وارد اصلی تولید ساچمه
نشه و بعدن به موقعش مثلا وقتی که این صنعت تو کشور پا گرفت. بله. چند تا تولید کننده داشتیم و اینا. بله. یه نفرم بیاد یا همون شرکت بیا ساچمه هم تولید بکنه، یه کسی هم بیاد رو زمینه تولید ساچمه هم سرمایه بذاره.
متشکرم. آقای ذوالفقار، شما به همین دلیل فقط رو پوسته کار میکنید یا نه؟
عرضم به خدمتتون که پوسته، ما الان تو پوسته حرف را گفتن زیاد داریم.
خب نه، منظوری که کاملش نمیکنید، چون آقای کرمی نگاهشون اینه که حالا ساچمه تولیدم نشد. البته درست میگن ها، مثلا سوزن چرخ خیاطی و هیچ کشوری تو دنیا تولید نمیکنه. میگه چین میگه چین بنزه همه دنیا داره تولید میکنه دیگه. بله. ما برای چی تولید کنیم؟ این حرف درستیست.
بله.
حالا این که چین این سوزنا تولید میکنه به همه مردم دنیا داره سوزن میزنه الان یه بحث دیگه هست. جدی میگم 1 میلیارد. بله. 500 میلیون نفر آدم همه دست به کار تولیدن، همه چی هم تولید میکنن.
بله.
میگم با همین روی کرده که رو سمت پوسته رفتید، فقط پوسته دارید تولید میکنید؟
ببینید استارت پوسته رو ما زدیم سال 70، پدربزرگم شروع کردن.
بله.
ما پوستر رو کامل کردیم، یعنی تمام مدل ها و تمام اصطلاحاً یاتقان های ما رو بهشون خود تنظیم میگن.
خب
از بولبرینگ یوسی داخلش استفاده میشه. ما حتی توی فرایند تولید بولبرینگ یوسی هم رفتیم، حتی به یه درجاتی هم رسیدیم و یه تحقیقاتی هم انجام شد، حالا با آقای مهندس کرمی هم صحبت کردیم، به یه جایی رسوندیم بحث رو. اما یه سری جاهای همین بولبرینگ واقعا مرغوم صرفه نیست که بخوای شما، مثل همون ساچمه که فرمودن، واقعا فعلا مرغوم صرفه نیست. ما الان مجبوریم یه سری کارها رو وارد کنیم. مثلا الان توی زمین تولید ما گرافیتی که ما مصرف میکنیم توی مواد اولیه ذوبمون از چین داره وارد میشه، توی ایران نداریم.
آخه من شنیدم تو حوزه ساچمه هم تولید کننده ها ورود کردن اما پا نگرفت. چرا؟
قیمت تموم شده شه.
آها.
ببینید شما یه موقع از یه قطعه ای رو من خودم تولید کنم تا اینکه بدم همسایم برای من تولید کنه بهتره برام. یه موقعی هست نه برعکسه، صفر تا صدش دست خودم باشه برام مغروم به صرف است. الان توی زمین تولید ما این بحث رو داریم، ما صفر تا صد پوسته به اصطلاح بولبرینگ ها رو خودمون تولید میکنیم، از ابتدای ذوب و به اصطلاح آهنش که باید بره داخل کور و ذوب بشه تا آخرین مرحله تراشکاریش که باید به بازار عرضه بشه،
همشو خودتون
انجام همه رو صفر تا صدش ما خودمون الان داریم انجام میدیم.
وقت تقسیم کار آدم اسمیتی صورت گرفته تو کارگاهتون برای این تولید؟
بخش تولید و به اصطلاح تراشکاریش جداه دیگه، بخش ریختگری و تراشکاریش جدا.
یه تلفن داریم، موافق داری کلمی بشنویم؟ های بشنویم با هم.
از 45 سال 50 سال پیش
در ایران کارخونه بولبرینگ سازی داریم که تحت لایسنس اسکایف سوئد این کارخونه کار میکنه. هندوستانی که دارن توضیح میدن، من فکر میکنم اطلاعاتشون خیلی 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 کمی نسبت به بولبرینگ، چون ما نماینده بولبرینگ همون اسکایف در مشهد هستیم و شرکت بولبرینگ سازی در تبریز یکی از قطبها هست و بزرگترین قطب صنعتی بولبرینگ در دنیا هم اسکایف سوئد، سوئدی ها هستن. آلمان و کشورهای دیگه خب تو رتبه های بعدی قرار دارن. الان مواد اولیه نداره، ماشینالاتش فرسوده و طیف صنعتی رو هم تولید میکرد و میکنه، چون اینها فولاد باید استفاده کنم. من دیدم یه آقای الان داره میگه که ما چدن خاکستری رو میان میگیریم ذوب میکنیم و پوسته بولبرینگ رو تولید میکنیم. یه همچین چیزی اصلا کارشناسی نیست و اشتباه. بولبرینگ از فولاد کروم استفاده میشه، فولاد رو از خارج وارد میکرد، اینها رو میبرید با ساچمش وارد میکرد و بولبرینگ رو مونتاژ میکنن. این حداقلشه و ما طیف وسیعی از تولیدات بولبرینگ داریم که در کشور ما شاید 1% یا شاید کمتر از 1% از بولبرینگ مصرفی کشور تو صنعت خودرو، تو صنعت کشاورزی، تو صنعت پزشکی داره تولید میشه.
خیلی متشکرم از این شنونده خوبمون. اکاش خودشون معرفی میفرمودن. آقای ذوالفقاری، تیغ نقد در واقع شنوندمون بیشتر به شما بود که بحث چدن رو مطرح کردید و شون گفتم
ببینید پوسته بولبرینگ با بولبرینگ فرق داره. ما یه پوسته داریم که باید بولبرینگ داخلش قرار بگیره.
بله.
پوستهای بولبرینگی بله فولاد هم دارن، حتی پلاستیک هم دارن، آهن به اصطلاح فورد شده هم دارن، اما عمده مصرف روی پوسته های چدنیه. نمونه های ما میشه بولبرینگ های خود تنظیم، نمونه هایی که توی بازار هستش به اسم حالا اقتصادی FFL T، به اسم به اینجور اسم ها توی استاندارد جهانی همه میشناسنش، داره تولید میشه و جنسش هم صرفا چدنه، چدن خاکستری هم هست. اما ما خودمون اومدیم مشتری داشتیم که میگفت آقا ما فشار کارم روی به اصطلاح پوسته بولبرینگ زیاده، پوسته ها میشکنه. ما اومدیم برای چدن داکتیل تولید کردیم، اومدیم اون چدن رو داکتیلش کردیم، به اصطلاح حالا ریختگریش نشکنش کردیم، در صورتی که نیست تو بازار اصلا همچین چیزی، حتی نمونه خارجی هم اینو ندارن.
دوست.
اما اومدیم نسبت به سفارشی که داشتیم گفتن آقا اینا میشکنه، چه نمونه امریکاییش چه نمونه آلمانیش که حالا قطب ها محسوب میشن میشکنه. ما اومدیم نسبت به مصرفشون این کار رو انجام دادیم، اومدیم آلیاژش رو داکتیل کردیم، روش کار کردیم، تو تراشش همه چی و مشکلی هم نداره، الان دارن استفاده میکنن، چندین سال هم هست داریم این کار رو انجام میدیم.
شما گفتی چند سالتونه؟
من 24 سال.
ماشاءالله حرف بزنی یا آقای ذوالفقاری.
سلام
ماشاءالله. آقای کریم، ما واقعا 1% اون چه که در دنیا داره تو حوزه بولورینگ تولید میشه تولید میکنیم تو که شنوندمون گفتن یا نه؟
بله، حتی کمتر. حتی من کمتر. کاملا تایید میکنم فرمایش ایشون رو تو این زمینه. ببینین خود بولورینگ صرفه اقتصادی داره. ببینین در واقع ما فرض بفرمایید که ساچمه رو فعلا بذاریم کنار، ما میتونیم ساچمه های وارداتی رو بیایم و در واقع اینا رو سورت بندی کنیم. یه خط تولید بولبرینگ اولین کاری که میکنه اینه که بنابه در واقع بولبرینگ و ساچمه ای که میخواد استفاده بکنه، اول از همه ساچمه ها رو درجه بندی میکنه و میاد اینا رو تو سایز های خیلی کم، ببینید با دقت 0.2 میکرومتر اینا رو دسته بندی میکنه که ساچمه ها همه یک اندازه باشن. بعد میاد اون در واقع پوسته، البته این پوسته که من الان دارم عرض میکنم با پوسته که آقای ذوالفقاری میفرمایند فرق میکنه، میاد در واقع ریس خودشون میگن اون کنس داخل و بیرونش، اون لوله‌ای که ساچمه ها روش میخوان بغلتن، یه لوله داخله و یه لوله بیرونه، میاد اینها رو سنگ زنی میکنه، ماشین کاری میکنه و در ابعاد خیلی دقیق اینا رو در واقع تولید میکنه. بعد دستگاه‌هایی دارن که میاد موجدار بودن این سطوح اندازه میگیره، کیفیت این سطوح سنگ خورده و صیقل‌دار شده رو بررسی میکنه.
بله.
باید در یک حد و اندازه‌های خاصی باشه. بنابراین پس ما یه سری تست هایی داریم رو خود پوسته ها یا روی همون ریس ها. بعد از اینکه این تست ها پاس شد، اندازه گیری انجام شد، میان و بولبرینگ ها رو شروع میکنن به مونتاژ کردن. ساچمه ها رو داخل اونا جا میزنن و یه قطعه به اسم کیج بعضا تو خیلی از بولبرینگ ها هست که این را هم جا میزنن که فاصله اندازه بین ساچمه ها هست و محافظ ساچمه ها هست، بعضا روانکار رو نگه میداره داخلش. میان اینا رو هم اضافه میکنن. اگر مثلا برای ساچمه ها محافظی باشه از جنس پلاستیک، لاستیک یا حتی مثلا فولاد، اونا رو میان جا میزنن و بولبرینگ به این ترتیب مونتاژ میشه. بعد از اون باست بولبرینگ ها یه سری تست های رو پاس بکنن. بعضی از بولبرینگ ها تست های مخرب روشون انجام میشه، دستگاه تست عمر هست، باستی تست عمر رو پاس بکنن. لقیه بولبرینگ باستی که ابعادش، پایداری ابعادش کنترل بشه، تو دماهای منفی مثلا 70 درجه بره دوباره برگرده، تو دمای 110 درجه چند سیکل این تغییرات حرارتی رو اعمال کنن.
بله.
و بعد تغییرات ابعادی بولبرینگ رو کنترل بکنن که بولبرینگ از یه در واقع پایداری ابعادی خوبی برخوردار باشه در حد ابعاد میکرومتری.
بله.
بنابراین این صنعت اون بخش تست، اندازه گیری و مونتاژش یه بخش سودآور، ارزآور و یه بخش کاملا اقتصادی هست. ما بریم وارد این عرصه بشیم.
ممنونم. بخش دوم گزارش سکاخان ملاقمند آمده پخش بتفاق بشنویم، برمیگردیم با کالا ایرانی همراه شما خواهیم بود. 30637 سامانه پیام کوتاه ماست، 22 65 25 25 25 تلفنمون.
دوستان عزیز شنونده برنامه کالای ایرانی، اومدیم به یکی از تعمیرگاه‌هایی که 25 سال توی حوزه تعمیر انواع اقسام خودرو هستند و موضوع امروزمون که بولورینگ هست هم حوزه کاری ایشونه. سلام، درود بر شما.
سلام، مرسی.
خسته نباشید.
قربان شما. مرسی.
1 2 3 4 چند تا ماشین؟
5 تا سیگار.
تعویض بولورینگ چقدر زیاده؟ کمه؟
زیاده.
چرا؟
جنس همه مرغوبیتش کم شده، به خاطر این راه برای خراب میشه.
بیشتر بولورینگ هایی که استفاده میکنید ایرانی یا خارجی؟
بیشترش ایرانیه.
خوبه؟
حرف نداره.
واقعا میگی؟
بله.
من الان تو خیابون لازم الاطباء با یه فروشنده صحبت کردم، گفت بولورینگ های ایرانی اصلا کیفیت نداره.
بولورینگ هاشون اکثرش همشون چینیه. اینا که میگن اصلیه همشون چینیه. باز ایرانی حداقل میگه جنس ایرانی میخری، باز بهتر کار میکنه. میدونی ایرانی خریدی تا؟ همین الان یه مشتری داشت ماشین اومد اینجا تو نمایندگی، رفته بولورینگ عوض کرد، 2 دفعه تا عوض کرد. الان اومد میگه خرابه.
فرق ایرانی با خارجی چیه؟
قیافش و شکلش که میبینی، ساچمه که کار کرده، ساچمش جنسش خوبه. از لحاظ قدرت و مقاومت دقیقا میگم ایرانی باز بهتر از این جنس خارجی.
چقدر عمر میکنه؟
خارجی ها بخواد مثلا 3 ماه 4 ماه کار کنه، مال ایرانی ها دقیقا 6 ماه کار میکنه.
آه مطمئنی؟
آره 100%.
در مورد این کالا واقعا بولبرینگ ایرانی با کیفیته؟ خود شما بولبرینگ رو تهیه میکنید یا سفارش میدید که بخرمش؟
خود مشتری میخره، من هیچ وقت واسه شون نمیخرم. چون برگشتش زیاده. فقط ما میگیم اینو بخر، میخره، میدیم تراشکو عوض بکنیم، میاد رو ماشینش. کار کردنش مهمه واسمون.
بعد مشتری هیچ اطلاعاتی نداره. هرچی شما بگید.
هرچی ما بگیم همونه.
خیلی متشکرم. ممنونم. این هم گفتگوی من بود با یکی از افرادی که تو حوزه تعمیر خودرو فعالیت میکردن. نظر شما چیه؟ شما که مصرف کننده هستید، دوباره بگید که از ایرانی بیشتر استفاده میکنید یا خارجی و کیفیت کدومش به نظر